بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 277 سطر 10 استاد مروی جلسه 203 مورخه 5/8/76
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاتاً ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ولكن يرد عليه أن الأولوية مطلقة ممنوعة، فلربما يكون العكس أولى كما يشهد به مقايسة فعل بعض المحرمات مع ترك بعض الواجبات. عرض شد که سه دلیل مطرح می شود برای این که در باب اجتماع امر و نهی بر امر رجحان دارد. دلیل دوم این بود که فرمودن دفع مفسد اولا هست از جلب منفعت، و در اینجا ما جانب نهی رو اگر گرفتیم دفع مفسده شده است، لذا اولاست. مرحوم آخوند چهار جواب از این دلیل مطرح میکنند. جواب اول میفرمایند این قانونی که شما مطرح کردید کلیت نداره و چنین نیست که در همه جا دفع مفسده اولا باشد از جلب منفعت، بلکه بعضی از جاها قطعاً و وجداناً مسئله برعکس است. مثلا فرض کنید امر دائر است بین نجات مؤمن از کشته شدن و یه دروغ گفتن. اینجا ما نمیتونیم بگیم نجات مؤمن واجبه، دروغ گفتن حرامه. ما دروغ دروغ نگیم، دفع مفسده کنیم، ولو انسان مؤمن کشته بشه. بلا شک و شبهه در اینجا حفظ جان مؤمن اولا هست، ولو مستلزم جلب مفسده بوده باشه. پس اولا این قانون کلیت نداره، ثانیاً بر فرض که این قانون کلیت هم داشته باشه، هیچ ارتباطی به باب اجتماع امر و نهی و ترجیح جانب نهی ندارد، چطور ربطی به این بحث نداره؟ بیان مطلب این است که در باب اجتماع امر و نهی بحث ما این است که حال که مجتهد جمع بین امر و نهی رو محال می داند، از این طرف مجتهد می خواد فتوا بده، باید احراز کند ببیند ملاک نهی قوی تره فتوا بده اینجا عمل حرام است، یا ملاک امر قوی تره فتوا بده عمل واجب است. ولی این قانون دفع مفسده اولا از جلب منفعت است، این قانون در مقام عمل مکلف است. اگه یه وقت مکلفی درگیر شد در مقام امتثال با واجب یا حرامی، مکلف و مقلد نمیتونه ملاک سنجی کنه، ملاک رو بسنجه. به مکلف یه قانون کلی دادن که دفع مفسده اولاست، پس این قانون کلی مربوط به مکلف است. وقتی دوران امر بین انجام واجب یا حرام باشه، ولی بحث ما در فتوای مجتهد است به وجوب یا حرمت، طبق ملاک قوی تر این دو مسئله با هم متفاوت. اینم جواب دو. ثالثا سلمنا که این قانون در باب فتوای مجتهد به وجوب و حرمتم جاری می شود. ولی باز اشکال سومی داره. اون اشکال این است که اگر این قانون اولویت قطعی باشه، این دلیل بسیار خوبی است، یعنی دفع مفسده قطعاً اولا از جلب منفعت باشه. این میشه یه دلیل قطعی و حجت میشه. ولی متاسفانه این دلیل قطعی نیست و یه دلیل ظنیست. دفع مفسده به ظن قوی اولات از جلب منفعت. این شد یه دلیل ظنی، شد اماره ظنیه. دلیل خاصی بر حجیت این ظن و این قانون کلی نداریم، فلیس به حجته. اینم جواب سوم. این چهار پنج خط رو بخونیم برسیم به جواب چهار. ولکن یرد علیه. خب دیروز مطلبی را از صاحب قوانین نقل کردن، ردش فرمودن. امروز خودشون چهار تا اشکال یا چهار تا جواب از این دلیل مطرح میکنن. میفرمایند ولکن یرد علیه، بر این دلیل ایراد میشود. چهار ایراد. ایراد اول، ان الاولویت مطلقا ممنوعت، این که مطلقا و در همه جا دفع مفسده اولا از جلب منفعته، این ممنوعه. شما به چه دلیل میگید همه جا دفع مفسده اولا از جلب منفعته؟ نخیر، ما صدها مورد میاریم برعکسه. بل ربما یکون العکس اولا، بلکه چه بسا عکس اولا هستش، یعنی جلب منفعت مهمتر میشه از دفع مفسده. کما یشهد بهی، شهادت میدهد به همین اولویت عکس که جلب منفعت اولا میشه، مقایسه فعل بعضی از محرمات با ترک بعضی از واجبات. شما بعضی از محرمات رو نسبت به ترک بعضی از واجبات حساب کنید، میبینید ترک واجب فسادش بیشتره، ترک واجب بدتره، لذا لا محاله باید این واجب انجام بشه ولو اون حرامم انجام بشه، ولو شما به نهی مولا اعتنا نکنید. خصوصا مثل نماز و ما یتلو تلوها، صلاتی که عمود دینه، صلاتی که معراج مؤمن هست، صلاتی که لا تترک به حاله. خب اگه دوران عمل بین صلات و یک فعل حرام شد، ممکنه بگیم این صلات ترجیح داره. مثال روشن‌تر رو ما از خارج گفتیم، مثالی که یک درصد هم احتمال خلاف نداره. دوران عمل بین اینه که انسان یک دروغ بگه و جان یک مؤمن رو نجات بده. اینجا بلا شک و شبهه جلب منفعت لازم تره، اولا هستش، باید جان مؤمن نجات پیدا کنه ولو مستلزم 10 تا دروغ هم باشه، 10 تا فعل حرام هم باشه. پس بنابراین این قانون کلی شما همه جا نیستش. حاضر اولا. ثانیا ولو سلم فهو اجنبی عن المقام. اگر ما قبول کنیم که یک قانون کلی در همه جا هست، دفع مفسد اولا از جلب منفعته، این اجنبیست از مقام ما که اجتماع امر و نهی و فتوای مجتهد باشه. این جواب دوم رو ما توضیحی که دادیم بر طبق حاشیه است که خود مرحوم آخوند در اینجا دارن. حاشیه مشکلی مراجعه میکنید، حاشیه منو خود مرحوم آخوند دارن، همون جو که ما توضیح دادیم. ولو سلم و هو، پس این قانون اجنبی از مقامه، فانه، پس به درستی که این قانون کلی شما، فیما اذا دار بین الواجب و الحرام، در جایی دوران امر پیش بیاد برای مکلف بین امتثال واجب یا امتثال حرام، میگیم دفع مفسده اولا از جلب منفعته. ولی معلوم نیست این قانون در موردی که نسبت به فتوای مجتهد، مجتهد میخواد ببینه ملاک حرمت اقواس یا ملاک وجوب اقواس، معلوم نیست که این قانون در باب فتوای مجتهد هم کلیت و کارایی داشته باشه. ثالثا، ولو سلم فانما یجدی فیما لو حصل به القطع. اگه قبول کنیم که این قانون در فتوای مجتهد جاریه، فانما یجدی، وقتی مفیده در جایی که حاصل شود به توسط این دلیل و قانون قطع. اگر دفع مفسده به حکم عرض کنم که قطعا اولا از جلب منفعت باشه، میشه دلیل قطعی، دلیل قطعی حجته، ولی این دلیل دلیل قطعی نیست، صرفا یه دلیل ظنیست. و دلیل ظنی هم عرض کنم که اماره ظنیه دلیل خاص بر حجیتش میخواد، دلیل خاص نداریم، پس این قانون حجت نمی باشد. ولو سلم انه یجدی ولو لم یحصل فانما یجری. جواب چهارم مرحوم آخوند از این دلیل نیاز داره به اشاره به دو مقدمه کوتاه. مقدمه اول، در بحث دوران امر بین اقل و اکثر خواهد آمد که اگر ما شک کردیم در جزئیت یا شرطیت شیئی برای مأمور به، شک کردیم سوره جزء نماز یا نه، در اینجا آیا چه اصل عملی جاری می شود؟ در مسئله دو قوله. یک قول این است که اینجا جای براءت است، یعنی نماز بدون سوره یقین داریم مأمور به، امر داره، نسبت به سوره شک داریم، اصالت البراءه جاری میکنه. میگیم سوره جزء نماز نیست، نماز بدون سوره میخوان. یک قول. قول دوم این است که اینجا جای براءت نیست، بلکه جای قاعده اشتغال است. به این بیان که این آقایان میگویند شما اگر سلام نماز بدون سوره خواندید، یقین داشتید به اشتغال ذمه به تکلیف، ذمتون به تکلیف مشغول بود، شک دارید آیا با این نماز بدون سوره ذمتون بری شد، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، یعنی حد من باید نماز با سوره بخوانید تا یقین کنید ذمتون بری شده. این دو قول در مسئله، حالا قضاوت بین این دو قول کدوم یکی درسته، اقل و اکثر، ارتباطی باشه، استقلالی، دیگه او بحثاش فعلا نیازی نیست. همین مقدار. مقدمه دوم، آیا در اطراف واجب تخییری میتونیم اصل جاری کنیم یا نه؟ مرحوم آخوند میفرمایند در اطراف واجب تخییری اصل جاری می شود. حالا این مثالش و اینا دیگه میاد در توضیح متن. خب بعد از این دو مقدمه، جواب چهارم اینه، مرحوم آخوند می فرمایند سلمنا که این قانون یه دلیل ظنی است و به دلیل ظنی هم میتونیم استناد کنیم، ولی اشکالش اینه که این قانون و دلیل ظنی چون ظن مطلق است، در جای کاربرد داره که هیچ دلیل دیگری حتی اصول عملیه نداشته باشه. وقتی هیچ دلیل دیگه نداشتیم، تمسک به قانون کارسازه، مشکل رو حل میکنه. مثلا در جایی که واجب ما یک فرد بیشتر نداره، واجب تعیینی است، مثلا هیچ چاره ای نداریم از این که نماز در دار غصبی بخونیم. حالا نمیدونیم این نمازمون واجب یا حرام. خب اینجا هیچ اصل عملی وجود نداره. اصالت البراءه در جایی است که شک در تکلیف داشته باشی. خب اینجا یقین به تکلیف داری، میدونیم نماز یا واجبه یا حرام، پس اصالت البراءه جاری نیست. اصالت الاحتیاط هم اینجا جاری نمی شود، چون دوران امر بین محظورین است. نماز یا واجبه یا حرام، خب احتیاط هم نمیتونید بکنید. پس اینجا نه جای براءت است نه جای اشتغال به این قانونی که شما گفتید. ممکنه کسی تمسک کنه، ولی اگر واجب ما واجب تخییری بود، نماز دو فرد داشت، هم میتونستیم در دار غصبی نماز بخونیم هم در منزل خودمون. اینجا مرحوم آخوند میفرمایند نوبت به این قانون نمیرسه، چون اصل عملی جاری میشه. بیان مطلب این است در مقدمه دوم گفتیم به نظر مرحوم آخون در واجب تخییری اصل عملی جاری میشه. حالا نسبت به نماز در دار غصبی شک داریم، آیا حرمت فعلیه داره یا نداره؟ اصل براءت جاری میکنه. میگیم اصل این است که نماز در دار غصبی حرمت فعلیه نداره، وجوب و امر زنده می شود، حکم می کنیم نماز در دار غصبی صحیح است. پس در اینجا نوبت نمی رسد به این قانونی که شما گفتید دفع مفسد اولاست از جلب مفسد. به حکم اصالت البراءه مشکل رو حل کرد. خب ما منتظریم حالا بسیار حالا دقت کنیم. در پایان یه نعم دارن مرحوم آخوند، یه استدراک میکنن، میفرمایند ممکنه کسی بگوید اینجا جای براءت نیست بلکه جای اصالت الاشتغال است. تو پرانتز خوب دقت کنید، این نعم در حقیقت اشکال چهارم رو از بین نمیبره، جواب چهارم رو، بلکه این نعم میگه بعضی جاها اون قانون که مستدل میگفت جاری نیست ولی جای اصالت الاشتغاله نه اصالت البراءه، فقط در اصلش یه مقدار تفاوت میکنه، در اصل عملیش. بیان مطلب این است که میفرمایند ممکنه اینجا بگیم در واقع ما احتمال میدهیم این عمل مفسده داشته باشه، چون در واقع ممکنه حرام باشه، چون احتمال مفسده می دهیم احتمال می دیم این عمل مبغوض مولا باشه، عمل مبغوض مقرب نمی شه. پس اگر در دار غصبی نماز خوندی اصالت الاشتغال میگه همچنان ذمتون به نماز مشغول است، باید در زمین مباح یه نماز بخونید تا یقین کنید ذمتون بری شده است. فعلیه با این نعم ثابت شد که درست در اینجا اصل عملی جاری می شود نه قانون دفع مفسده، ولی این اصل عملی اصالت الاشتغال است نه اصالت البراءه. با این بیان معلوم شد مرحوم آخوند این دلیل دوم آقایان رو هم قبول ندارند که میگن دفع مفسده اولا از جلب منفعت هست. خب عبارت دقیق بفرمایید نمانه. ولو سلم انه یجدی ولو لم یحصل، جواب چهارم اینه که اگر تسلیم بشیم قبول کنیم که این قانون مفیده ولو حاصل نشود قطعا، ولو دلیل قطعی نباشه، دلیل ظنی است ولی معتبره، فانما یجری، این دلیل ظنی ظن مطلقه، وقتی جاری می شود که هیچ دلیل دیگه ما نداشته باشیم، حتی اصول عملیه نداشته باشیم. فانما یجری فی ما لا یکون هناک مجال، همانا جاری می شود در جایی که نباشد مجالی برای اصالت البراءه یا اصالت الاشتغال، جایی که اصل عملی حتی نداشته باشیم بی قانون تمسک می کنیم. کجا؟ چنان که در دوران امر بین وجوب و حرمت تعیینی، اینجا اگر لا محال واجب ما یه لنگ بیشتر نداشت، حرام تعیینی واجب تعیینی بود، نجای اصالت البراءه است چون یقین به تکلیف داریم، نجای اصالت الاشتغال و احتیاطه چون در دوران امر بین وجوب و حرمت بین محظورین احتیاط معنا نداره. پس بنابراین اینجا باید به یه قانون دفع مفسده تمسک بکنید. لا فی ما یجری، نه در اون جایی که جاری می شود اصل عملی. اگر اصل عملی جاری بشه مقدم بر ظن مطلقه، مقدم بر این قانونه. کما فی محل اجتماع، چنان که در محل اجتماع ما وقتی واجب تخییری باشه اینجا اصل جاری می شود. لأصالت البراء عن حرمته، شک داریم این نماز در دار غصبی حرام یا حرام نیست، حرمت فعلیه داره، اصالت البراءت حرمتش جاری می کنید. و یحکم به صحته، نتیجه می گیریم نماز در دار غصبی درسته. ولو قیل به قاعدت الاشتغال، مقدمه اول برای همین ولو قیل بود که مرحوم آخون اینجا اشاره میکنن، ولو قائل بشیم به قاعده اشتغال در شک در اجزاء و شرائط، ولو در شک در مکلف و به در شک و در اجزاء و شرائط قائل به قاعده اشتغال بشیم، ولی در اینجا ما شک در حرمت داریم، شک در تکلیف فعلی داریم، اصالت البراءه جاری میشود. فانه لا مانع عقلا، اینجا مانعی نیست از اصالت البراءه عقلا، مگر فعلیت حرمت، مگر اینکه بگیم حرمت فعلی شده نمیتونی اصالت البراءه جاری کنی. فانه لا مانع عقلا از این صحت، مانعی نیست عقلا از صحت این نماز، مگر فعلیت حرمت، مگر اینکه بگید حرمت فعلی شده عمل حرام نمیشه صحیح باشه. این فعلیت حرمت رو به کمک اصالت البراءه برداشتیم. المرفوعت، اون چنون حرمت فعلی که رفع شد به توسط اصالت البراءه از این حرمت عقلا و نقلا، هم اینجا براءت عقلی جاری است، قبح عقاب بلا بیان، هم براءت نقلی جاری است، رفع ما لا یعلم، هر دو براءت جاری می شود. نتیجه می گیریم این نماز حرمت فعلی نداره، پس بنابراین نماز صحیحه. اینجا پس اصل عملی جاری شد، نوبت به قانون دفع مفسده نمی رسد. نعم لو قیله، بله ممکنه بگیم اینجا جای اصالت البراءه نیست، جای اصالت الاشتغاله. بله اگر قائل بشیم به این بیان، به ان المفسده الواقعیه الغالبه، ممکنه در واقع مفسده واقعی باشد، مفسده واقعی هم غالب باشه، بچربه بر این مصلحت، مفسده واقعی غالبه مؤثر در مبغوضیت است، مفسده واقعی عمل رو مبغوض میکنه. ولو لم تکن الغلبه بمحرزه، ولو شما علم نداشته باشی، ولو این غلبه مفسده محرز و معلوم شما نباشه، شما الان صرفا احتمال میدید این نماز در دار غصبی مفسده داشته باشه، همین احتمال باعث میشود که اصالت البراءه جاری نکنی، اصالت الاشتغال جاری کنی. فاصالت البراءه غیر جاریه، اصالت البراءه غیر جاریه، اصالت البراءه جاری نمی شود. بل کانت اصالت الاشتغال بالواجب لو کانت عبادتا محکمه، بلکه اصالت الاشتغال بالواجب اگر عبادت باشد محکم است. چرا میگن اگر عبادت باشه؟ چون اگر عبادت نباشه واجب توسلی باشه که بارها گفتیم عیبی نداره، شما لباستون رو با آب غسلی بشویید نجاستش پاک میشه بلا شک و شبهه، این که بحثی نداره. اگر اینجا واجب ما واجب تعبدی باشه اصالت الاشتغال جاری میشه. چرا بعدا هم اشاره میکنن ایشون؟ به خاطر این که در اینجا این عمل احتمال داره در واقع مبغوض باشه، شیئی که احتمال داره مبغوض باشه مقرب مولا نمیشه، پس بنابراین نماز در دار غصبی فایده نداره، ذمتون مشغوله، باید یه نماز دیگه در دار مباح بخونید. بل کانت اصالت الاشتغال به واجب، اگر اون واجب ما عبادت باشه محکمه. باز در پرانتز اشاره به مقدمه اول میکنن، ولو قیل به اصالت البراءه در اجزاء و شرائط، ولو در اجزاء و شرائط در شک در جزء و شرط ما قائل به اصالت البراءه بشیم، ولی اینجا اصالت الاشتغال جاریه. چرا؟ لعدم تعطی قصد القربه، چون قصد قربت نمیاد با شک در مبغوضیت، یعنی شما احتمال میدید این نماز در دار غصبی مبغوض مولا باشه، چون احتمال میدید مبغوض مولا باشه قصد قربت معنا نداره، این نماز شما در حقیقت فایده نداره، اصالت الاشتغال میگه ذمتون هنوز مشغوله، باید یک نماز در دار مباح بخوانی. فتعمل، در رابطه با فتعمل خود مرحوم آخون یه حاشیه مفصل دارن، حاشیه مشکینی مراجعه بفرمایید، در این کتابای حاشیه مشکینی داره، در این کتابم ظاهرا اشاره کرده به این حاشیه مرحوم آخون. مرحوم آخون میفرمایند ممکنه در اینجا ما اصالت البراءه رو زنده کنیم، اصالت الاشتغال رو بزنیم، بگیم شک در مبغوضیت داریم، اصل جاری کنیم، اصل عدم مبغوضیت این عمل است، اصل اینه که این نماز در دار غصبی از کنم مبغوض مولا نیست، وقتی که مبغوض نبود لا محال این عمل محبوب مولاست چون امر داره، پس بنابراین نماز در دار غصبی با این وجه صحیح خواهد بود و من هل استقرار خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر اینطور باشه تلازم نداره اینا با هم، خوب دقت کنید، این مطلب مطلب دقیقی است، اینا با هم تلازم نداره. برای چی تلازم نداره؟ به خاطر که اگر در هر عمل واجب شما بگید خودش مصلحت داره، هر کش هم مفسده داره، لازمش اینه که در هر واجب دو تا حکم داشته باشه، یک حکم به انجامش داشته باشیم چون مصلحت داره باید این کار رو بکنیم، یک نهی هم از ترکش داشته باشیم. بعد لازمش اینه اگر شما اگه کسی فرضاً نماز رو ترک کرد دو تا عقاب بشه، یک عقاب برای که واجب رو ترک کرده یعنی امر مولا رو، و یک عقاب برای که نهی مولا رو امتثال نکرده. لازمش اینه وجوب یعنی لزوم. شما میخواید اینو بگید که آیا اینجا وجوب لازمش نهی از ترک هست یا نیست؟ هر واجبی لازمش نهی از ترک یا نه؟ اصول فقه جلد اول بحث اجتماع امر و نهی صفحه 298 مراجعه بکنید، مرحوم مظفر کاملا توضیح میدن، میفرماین امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیستش، نه ضد عام نه ضد خاص، یعنی سله معناش اینیست که یک نهی هم داره در کنارش لا تترک الصلاه ابدا، فقط یه امر داره در حقیقت. بس به اینجا آیا امر یا نهیه؟ آیا اینجا حکم فعلی در اینجا امر یا حکم فعلی نهیه؟ خب باز فعلی به معنی تنجد ها، نه به معنی بیتا، به معنی فعلی شهنی نیستش، یعنی فعلی در مقابل شهنی نیست، اگه در مقابل شهنی باشه اشکال شما باشه چون
تو فرد یکی
منجد شدن نه 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 شک داریم در حقیقت در تنجز یک کتا اصالت البراءه میگه اصل براءت ذمه از حرمت جایی فرسن سوید
چی شد؟
آره در همه صبح که خیلی مطالب مرحوم آخوند واقعا اینجا ما خیلی تلاش رو نکردیم که مرحوم آخوند رو زنده کنیم به هر شکلی، ولی مطالب مرحوم آخوند خیلی از ما اول بعد تحریر که خودشون دو ساعد و قلعه اعتبار یشهد و بیل اخبار همه یه حرفایشون دچار اشکاله، ما تمام تلاش رو که جوی حرفیشون زنده بشیم. فهم اینه که این موردی که شما در الا گفتی، مورد اخیری که گفتی، این مورد با این مورد تحریف قرآن با هم تفاوت داره. به چه خاطر تفاوت داره؟ ایشون در اون الا یه بحثی رو مطرح کردن، گفتن اگر شما بدید با یک مورد ابتلا نیست، بازم علایه ها علم اجمالی بر ما منجزه، لازمش این انسان به هیچ ظاهری عمل نکنه، چون در هر ظاهری شما امروز برید از مغازه کتاب بخرید، مثال داریم صبح تا کتاب رو باز میکنید علم اجمالی دارید، یا این کتاب شما یا یک کتابی در امریکای لاتین تحریف شده، با یک مورد ابتلاع شما نیست، ولی اگر علم اجمالی منجز باشه باید این کتاب رو ببندید، بزارش عمل نکنید. علم اجمالی منجز، یا اون کتاب روزنامه امروز گرفتید بخونید بگید من علم اجمالی دارم، یا این روزنامه یا یکی از روزنامه های امروز در عربستان سعودی درش تحریف داره. خب اگه این علم اجمالی منجز باشه لازمش اینه که روزنامه رو ببند، بگید زوارد برای من حجت نیست، باری که کار نمی کنید. پس در مورد قرآن هم چنین مرحوم آخون فرمودن، یه طرف از محل ابتلاع شما خارجه، یا به تعبیر ایشون یه طرف حجت نیست، پس علم اجمالی شما منحل شد دیگه، علم اجمالی لازمش منجز نیست، شما در آیات الاحکام میتونید عمل کنید با اینکه احتمال تحریف بینید، چون علم اجمالی شما از بین رفته. فقط هم میخواد بگه قیاس این دو مورد به هم قیاس مع الفارقه. برای چه قیاس مع الفارقه؟ چون در اون موارد کلام از متکلمین مختلفه، ولی در این مقام کلام از متکلم واحده. فقط هم گیره بخواد بگه برخلاف اون که ما هاشیم که در بارد کلام